بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اشاره کردیم که خداوند در اینجا بعد از حروف مقطعه یا و سین قسم می‌خورد به قرآن حکیم و تأکید می‌کند بر اینکه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، که تو از فرستادگان ما هستی بر مسیر مستقیمی. توضیح کمی دادیم راجبش که این دلگرمی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر اون فشارهایی که وجود داره بر علیه ایشون. تنزیل العزیز الرحیم، و این تأکیدی است بر حقانیت قرآن که این قرآن حکیم از ناحیه عزیز رحیم نازل شده است، از ناحیه خداست. این یک حقیقتی است که تو داری اون رو دریافت می‌کنی، فرستاده ما هستی که این حقیقت رو به دیگران برسانی. عرض کردم خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک پیامبر، چیزهایی میشنوه، چیزهایی میبینه که به استناد اون چه که میبیند و میشنود مأموریتی پیدا میکنه. او مثل هر انسان دیگری احیانا ممکنه خاطر فشاری که از بیرون وجود داره یک نوع احساس سختی درش پیدا بشه. خداوند اینجا این آرامش رو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میده که انک لمن المرسلین، تو فرستاده مایی، علی صراط مستقیم، تو بر راه مستقیمی، و اون چه که تو الان دریافت میکنی از طرف ماست، حق. اینطور نیست که اینها خیالی باشه، توهمی باشه. تنزیل العزیز الرحیم، یا به قول اون آقا خواب ببینی که حالا میگه پیغمبر خواب میدیده. بعد خداوند میفرماید لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تا انذار کنی قومی را. اینجا در مورد ما انذر آباؤهم دو احتمال مطرحه. یک احتمال که خب خیلی ها این رو ترجیح دادن که مای نافیه باشه، لتنذر قوما، تا قومی رو تو انذار کنی که ما انذر آباؤهم، اجداد اینها، پدران اینها انذار نشدن، فهم غافلون، چون اینها انذار نشدن غافلن. احتمال دیگر این که این ما مای مصدریه یا مای موصوله باشه، که در این صورت معنا به این شکل می شود تو انذار کنی قومی را آنچه که، یا انذار کردنی که آبا اونها انذار شدن. یعنی درست عکس اون معنا که بنابر معنای اول معناش این می شود که اینها قبلا انذار نشدن آبایشون، بنابر معنای دوم معناش این است که تو همون انذاری رو انجام میدی که قبلا نسبت به آبا اینها هم انجام شده. فهم غافلون. این هر دو احتمال رو من اینجا البته از کشاف زمخشری نقل کردم، توی آثار دیگر تفسیری هم هست. حالا چون این جنبه ادبی داره، کشاف بیشتر ادبیه، من از اونجا این عبارت رو نقل کردم که هر دو احتمال در این آیه وجود داره. خب بنابر احتمال اول لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، فهم غافلون معنای آیه این میشود تو انذار میخوای بکنی جماعتی رو که اینها پدرانشون انذار نشدن، چون پدرانشون انذار نشدند غافلند. فهم غافلون یعنی علت این که اینها غافلند این است که پدرانشون انذار نشدن، قبلیاشون انذار نشده بودن. که اینجا زمخشری در کشاف میگه اگر این باشه مثل اون آیاتی میشه که فرمود لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تا قومی رو انذار کنی که مثل تو نذیری قبلش نداشتن. و فرمود و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، که این احتمال با توجه به اون آیات تقویت میشه. یعنی آیاتی ما داریم که این مضمون درش هست که این جماعتی که تو انذار میکنی ما انذر آباؤهم، اینها پدرانشون انذار نشده بودن، یا به تعبیر اون آیه ما اتاهم من نذیر من قبلک، قبل از تو نذیری برای اینها نیامده بود. ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، یعنی اینا یه جماعتی هن که سابقه یه هدایت ربانی در اجدادشون هم نیست. که اگر این احتمال رو بدیم که حالا عرض کردم با توجه به اون آیات این احتمال قوی تر هم هست، بیشتر همین رو ترجیح دادن، انتخاب این سرزمین و این مردم به عنوان مردم و سرزمینی که اصلا سابقه هدایت الهی هم ندارن، یک نکته ای رو در ذهن تأکید میکنه و اون اینه که خداوند رسالت خاتم رو در سرزمینی قرار داده که نه فقط از فرهنگ دوران خودش بیخبره، جزیره العرب نقطه تاریک فرهنگی در زمان خودشه، قبلا عرض کردم در حالی که تمدن‌های بزرگی مثل ایران و روم و هند و چین و اینها وجود دارن، جزیره العرب یه منطقه فاقد تمدنه، منطقه‌ای است که هیچ کدوم از این تمدن‌ها حتی ارزشی برای این قائل نیستن که اینجا رو برن فتحش بکنن، چون یه بیابون بیاب و علفی است که یه مش وحشی توش زندگی میکنن، سوسمار میخورن، اینا دنبال فتح اینجا هم نبودن. این سرزمین بیاب و علف به وادن غیر زیزر به تعبیر اون دعایی که در سوره ابراهیم علیه السلام آمده، این سرزمین بیاب و علف نه فقط اینها از فرهنگ دوران خودشون بیخبرن، طبق این آیه بنابراین احتمال و بنابر اون آیاتی که عرض کردم اینها سابقه هدایت الهی هم خدا میفرماد ندارن، یعنی آبایشون هم ما براشون پیامبری نفرستادیم، بنابراین اینا در غفلت کاملن، فهم غافلون بیخبرن، اینا خیلی بیخبرن، جاهلن. شاید یک جهت این انتخاب این سرزمین با این ویژگی ها نشون دادن عظمت اسلام هست که مردمی این چنین که نه تنها از فرهنگ روزگار خودشون بیخبرن بلکه سابقه هدایت الهی هم ندارن، یه جماعت اینطوری به دست مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون جایگاهی میرسن که چند قرن بعد از ظهور اسلام طلایه‌دار تمدن جهانی میشن و به جایگاهی میرسن که تمدن کل دنیا رو تحت تأثیر قرار میدن، در جنگ‌های صلیبی انتقال تمدن اسلامی به غرب زمینه رشد غرب رو فراهم کرد. همه کسانی که در تاریخ رنسانس کتاب نوشتن این جمله رو تکرار کردن که یکی از عوامل پیدایش رنسانس جنگ‌های صلیبی بود. اگر نبود در طی جنگ‌های طولانی صلیبی ارتباط مسلمان‌ها با سرزمین‌های غربی، غربی‌ها اصلا این ظرفیتی که بعد پیدا کردن، رشدی که پیدا کردن پیدا نمی‌کردن. یعنی اسلام توانست چنین معجزه‌ای بکنه. حالا چرا بعد مسلمان‌ها نتوانستن این موکب اسلامی و این جایگاه برجسته تمدنی رو حفظ کنن؟ اون بحث دیگری است که این گفت نقص در مسلمانی ماست، ولی اسلام یه همچین ظرفیتی رو از خودش نشون داد که یه جماعتی با این خصوصیت رو به چنین جایگاهی رسوند. این شاید یکی از ابعاد انتخاب این سرزمین با این خصوصیات باشه. شاید یک نکته دیگرش این است که خدا میخواد بفرماد اینها چون قبلش براشون پیامبری نیامد بی خبرن، یعنی اینها مقصر نیستن، اینا مثل یهود نمیمونن که هی ما براشون پیامبر فرستادیم و اینا پیامبرانشونو کشتند، هی باشون درگیر شدن. اینا اینجوری نیستن، سابقه اینجور جنایت ها رو ندارن. بله مردم بیخبری هن، ولی اینا قاصرند. خدا میخواد احتمالا میخواد انتخاب با این سرزمین و با این ویژگی های این بوده که اینا مردم قاصری بودن، نه مثل یهود مقصر که به تعبیر مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود قوم یهود 2000 سال سابقه جرم داره. سوابق جرم تأثیر میگذاره در یک قوم، هدایتشون مشکل میشه. برای همینم این یهودیا علی رغم اینکه نشانه های حقانیت خدا رو، حقانیت اسلام رو میدیدن، چه در زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر تا امروز، خیلی کم اینا مسلمون میشن. کمترین تعداد کسانی که مسلمون میشن از بین مذاهب دیگه تو یهوده. مسیحی ها خیلی مسلمون میشن، حتی مسیحی های خیلی با سطح علمی بالا، کاردینال ها، اونا در تاریخ زیاد داشتیم، حتی در دوره معاصر کاردینال ها ما داشتیم. همین در همین سالهای اخیر در کامرون یک شیخ کم تحصیلی که به صورتی اتفاقی در یک حادثه مسلمون شده و بعد شیعه شده، یا مسلمون بوده و بعد شیعه شده، الان تو کامرون مشغول فعالیت شیخ پر انرژی و بحثی است. ایشون چند تا از کشیش‌های برجسته منطقه خودش رو مسلمون کرده در یک مناظره. ولی ما در یهود اینطور نمی‌بینیم، علارغم اینکه بعضی از این یهودی‌ها تو زمینه اسلام خیلی تحقیق می‌کنن. برجسته ترین اسلام شناس های قبل از انقلاب همه یهودی بودن، الان هم اکثرشون یهودی هن. بسیاری از اسلام شناس ها یهودی هن. و اینا وقتی نگاه میکنی به تحقیقاتشون میبینی خیلی راجع به اسلام میدونن، ولی مسلمون نمیشن به خاطر اون سوابق در واقع تاریخی قومشون، شاید که مانع میشه اینا هدایت بشن. شاید یه جهتش هم این باشه. حالا باز نکته هایی بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه گذشته عرض کردم ما بحثمون در القول فی الحج المندوب به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر، که تعبیری است که در عروه هم هست، اولین مسئله بیان این مطلب بود که حج استحباب ذاتی داره، کسی که شرایط رو نداره حج مستحب براش، و اگر شرایط رو پیدا کرد، بلوغ، استطاعت و سایر شرایط، بنابر این که کسی شرایطی دیگر رو هم قائل باشه، اون موقع واجب میشه. اینجا من یک جمله عرض کنم که دیروزی که از دوستان سوالی میکرد، ما قبلا یه بحثی داشتیم به یه مناسبتی، این سوال به اونجا برمیگرده. اگر خاطرتون باشه دوستانی که در بحث‌های سال‌های گذشته بودن، یک بحثی بین فقها وجود داره که آیا حج مستحبی طبیعتش با حج واجب متفاوته یا نه، که حالا این در بعضی از احکام تأثیر میگذاره. بسیاری از فقها گفتن بله متفاوته، حج مستحبی نسبت به حج واجب مثل، حالا این تمثیله، مثل نماز نافله میمونه نسبت به نماز واجب. دو تا حقیقته. ما در اون بحث این نکته رو گفتیم که حج مستحبی با حج واجب ذاتاً متفاوت نیستن. تفاوت حج مستحبی با حج واجب مثل تفاوت نماز ظهر با نافله نماز ظهر نیست. تفاوت حج مستحبی با حج واجب مثل تفاوت نماز ظهر است برای کسی که بالغ نیست نسبت به نماز ظهر برای کسی که بالغه. ما این مثال اونجا گفتیم یک کسی نماز ظهر رو شروع میکنه، بالغ نیست، فرض کنیم رکعت اول رو میخونه، بالغ میشه، مثلا به سن فرض کنیم بلوغ، به سن سنش میرسه به بلوغ، از علائم دیگه بلوغ نداره، سن بلوغ میرسه. این نماز ظهرش که مستحب بود زمانی که شروع کرد، به محض اینکه به سن بلوغ برسه همین نماز میشه واجب. لازم هم نیست این نماز رو بشکنه از اول شروع کنه یا اینو تمام کنه یه دونه نماز ظهر دیگه بخونه، همین نماز ظهر رو تمومش کنه، مسقط تکلیف واجبش هم هست. و همین دلیل ما در بحث حج مستحبی گفتیم که یک کسی حج بالغ نیست، حج مستحبی رو شروع میکنه، در میانه ی حج مستحبی بالغ میشه، و اگر سایر شرایط رو داشت مثلا استطاعت و غیره، این حج برش واجب شد. چون میدونید بلوغ تنها شرط وجوب برای حج نیست، استطاعت هم فرض کنید داشت، اگه استطاعت داشته باشه قبل از بلوغ باز حج برش واجب نیست. اما این آدم بالغ شد، حالا استطاعت و سایر شرایط هم داره، آیا این حجش به عنوان حجۃ الاسلام حساب میشه یا نه؟ این یکی حجش چون مستحبی شروع کرده دیگه مستحبی باید تمامش کنه، بعد مثلا یه بار دیگه باز برای حج واجب بیاد. آقایون نظرشون خیلی اینه دیگه، میگن این حجش چون مستحبی شروع شده دیگه مستحبی رو نمیشه تبدیل به حج واجب کرد. ما اونجا گفتیم که نه، همین حجش به منزله حج حجۃ الاسلام میشه، مثل همون نماز ظهر اون آقایی که وسطش بالغ شد. این نکته‌ای که اونجا گفتیم، بعضی رفقا به اینجا بحث و سرایت می‌دن، به این نکته مؤکد همین مضمونی است که دیروز هم اشاره کردیم که حج، این نکته رو دقت بفرمایید، حج لو خلیه و طبعه هیچ عاملی نباشه ذاتاً مستحبه. حرف فقها همینه، آقایون هم همینه می‌خوان. بعد میگن اگر این شرایط بود، مثلا بلوغ بود، استطاعت بود، حالا عقل بود، بعضیا میگن مثلا در زن اذن شوهر بود، چه در حریت، مثلا میگن بعضیا شرط خب حریت بود، اون موقع این حج برش واجب میشه. همون حج ما اینجا این نکته رو گفتیم. حالا آقایون نمیگن، اینجا شما با ما موافق نیستن، خیلیاشون بعضی ما موافقن. بس اگه اینطور باشه نماز بس نماز ظهر هم به عنوان ثانوی واجبه،
به عنوان ثانوی واجبه، طبیعتش با حج مستحب فرق
می‌کنه. خب اگه اینطوری بعد نماز ظهر هم به عنوان ثانوی واجبه، چون اگر بلوغ نبود مستحب بود.
موقعی که فهمیدی همون که به سن بلوغ نرسیده نمازش مستحبه، با اونی که نماز نافله مستحب
نه فهم میکنه. نه نماز نافله ظهر طبیعتش با نماز ظهر فرق داره. شما نافله ظهر اگر میخونی
نماز ظهر
فرق یعنی چی؟ مثلا فرق چی؟
طبیعتشون فرق داره، اون نماز مستحبی نه نماز
مستحبی. آ چون مستحبی فرق.
طبیعت نماز واجب و مستحب
یعنی همه مستحبات طبیعتشون طبیعت همه مستحبات یکیه بس ها. مثلا نماز ظهر نافله نماز ظهر طبیعتش با غسل جمعه که مستحبه یکیه، به جای نافله غسل جمعه بکنیم پس مثلا طبیعتش چیه دیگه؟ مگه هر چیزی مستحبه معنیش اینه که طبیعتشون یکیه؟ مستحب حکمه، معنیش اینه موضوعشون یکیه؟ این استدلال نیست که. مستحب حکمه، اینم مستحبه اونم مستحبه، طبیعتشون یکیه چون هر دو مستحبه. مگه هر جا حکم یکی شد موضوعش یکی میشه؟ پس تمام مستحبات یکی هستن چون همشون مستحب هستن دیگه، تمام واجبات هم یکی هستن همشون واجب هستن دیگه. این اینجوری نیست، موضوعات با هم فرق داره. اینی که ما نمیگیم که همه چیز مثل همن، که ما نمیگیم روزه ماه مبارک رمضان با نماز ظهر طبیعتش یکیه چون هر دو واجبن، ما هم چیزی نگفتیم که. اون گفت و ابن عمی علامت الزمانی یفتی به ان صوم رکعتانی، اون بله علامه زمان بوده فتوا داده بود که صوم دو رکعته، روزه دو رکعته، اون بله اگه از اون علامه ها باشیم بله، ولی ما از اون علامه ها که نیستیم که. ما که نمیگیم روزه با نماز طبیعتش یکیه چون هر دوشون واجبن یا هر دوشون مستحبن، این که نمیگیم که. ببین بحث ما با آقایان سر اینه که آیا این حج مستحبی، آقایون از فرضشون اینه میگن این حج مستحبی که مستحبه این یه چیزه، اون حجی که واجب میشه یه چیز دیگه است. ما میگیم این نیست، حجو میگیم مثل نماز ظهر، میگم مثال میزنم به نماز ظهر، گفتم مثلش مثل نماز ظهر به نافله نیست، یعنی نافله ظهر از نظر ما غیر از نماز ظهره، ولو برای کسی که هنوز بالغ نشده، برای کسی که بالغ نشده باز نماز نافله اونم مستحبه، نماز ظهر هم مستحبه، ولی این دوتا نمازه، چون حکمش یکیه که ما نمیگیم پس همه طبیعتشون یکیه. حالا این بحث که قبلا گفتیم، حالا اینجا الان جای این بحث نبود، نکته فقط این سوال که کردن آقایون، من خواستم اینو عرض کنم که این تأکید مطلبی که اینجا باز آیون فرمودن، میخوام بگم حرف فقها که تأکید دارن که حج ذاتاً مستحبه برای فاقد شرائط، مؤید اون مذبحثیست که ما قبلا کردیم که حج مستحبی یک طبیعت جدا از حج واجب نیست. این همون حجه که وقتی شرایط بود واجبه، مثل نماز ظهر که همون نماز ظهره وقتی شرایط بود واجبه، نه اینکه نماز ظهر وقتی که شرایط نیست نافله باشه، مثل نافله بشه بعد که شرایط پیدا شد بشه نماز دیگری، طبیعت خودش عوض بشه. اما این به عنوان ثانوی بهش نمیگیم ما، خوب دقت کنید ها. به عنوان ثانوی به این نمیگیم ما، عنوان ثانوی اینجا دقت کنید، حالا این سوال رو یک کمی من اینجوری بعد به شما توضیح بدم. ببینید این طبیعتی که محل بحث ماست موضوع حکمه، این موضوع حکم با یک شرایطی برای من واجبه، اگر اون شرایط نبود برای من مستحبه. اون شرایط این موضوع رو تغییر نمیده ها، یعنی من بالغ میشم واجب میشه، مثلا من مستطیع میشم واجب میشه، مثلا من حر میشوم این واجب میشه، ولی این عوض نمیشه، این موضوع همون موضوعه. نماز ظهرم برای شخص نابالغ مستحبه، همین نماز ظهر وقتی اون شخص بالغ میشه واجب میشه، ولی نماز ظهر همون نماز ظهره. اونجایی ما میگیم عنوان ثانوی که در واقع یک موضوعی در یک شرایطی تحت یک موضوع دیگری قرار میگیره و در نتیجه حکمش عوض میشه. یعنی مثلا همین حج که ذاتاً مستحبه در یه شرایطی تحت موضوع مثلا تحقیر نفس قرار میگیره، میشه عامل تحقیر من. وقتی دیروز اشاره کردیم در حدی بود که اون تحقیر حرامه، من حق ندارم اونقدر خودم رو تحقیر کنم، اون موقع اون حج دیگه بر من جایز نیست. خوب دقت کنید، دیگه این حج تحت موضوع دیگری رفته. حالا مثلا تشبیه ها دقیقا این نیست که الان این عبارت و اشتباه نشه بازه برای تقریبه، انگار استحاله شده موضوع، انگار موضوع عوض شده. مثل اونجی که شما خوندید که سگ تبدیل بشه به نمک، حالا میشه یا نمیشه کار نداریم. خب اگه سگ بود، عنوان سگ برش بود، یه حکم برش جاری بود، حالا نمک شده یه اون حکم دیگه. اینجا این حج از حج بودن از بین نمیره، حج بازم، ولی این حج قبلا مصداق تحقیر من نبود، مستحب بود، حالا مصداق تحقیر من شد، یا مصداق تضعیف اسلام شد، یا مصداق سلطه کفر شد، به اون علاوین حرام میشه. اینه بهش میگیم عنوان ثانوی. بنابراین این که ما میگیم حج با یه شرایطی واجب میشه، نمیشه گفت آقا وجوبش به عنوان ثانویه. چرا؟ چون در واقع موضوع اصلا تغییری نمی کنه. حج حجه، این من مکلفم که فاقد شرایط بودم این مستحب بود، حالا واجد شرایط شدم این واجبه، همون موضوع، بدون اینکه اون موضوع تغییری کنه. اما در موارد عناوین ثانوی موضوع در واقع به شکلی تغییر میکنه، یعنی قبلا مصداق یک عنوان محرم نبود، در نتیجه حکم حرمت رو نداشت، بعد مصداق یک عنوان محرم شد، در نتیجه حرام شد. به چه معنی؟ آه اینو قبلا باز بحث کردیم، حالا از سالی که فکر کنم بودید اونجا رو یادتون هست. به این یه بحث دیگه است که آیا در عبادات قصد وجه شرط یا نه. یعنی مثلا من نماز که میخونم، نماز ظهر، این که واجبم هست باید قصد کنم یا نه؟ این که مستحبه باید قصد کنم یا نه؟ اونایی که میگن قصد شرط، قصد وجه غیر از قصد قربت، قصد قربت اینه که من این کار رو انجام میدم به خاطر مطلوب مولاست، میخواد واجب باشه میخواد مستحب باشه، این قصد قربت که در عبادات بالمعنی الاخص قطعا شرطه، اون شکی نیست. اما قصد بعد شرطی یا نه؟ خب ما به نحو عمومی این رو در علم، حالا در فقه، فکر نمیکنم اصول که نمیشه گفت، بله تو فقه، تو به عنوان یه قاعده عامه تو فقه اینو گفتیم که در عبادات قصد بعد شرط نیست. مشهورم همینو قائلا که در عبادت قصد وجه شرط نیست. حالا درسته ما به عوام میگیم بگو چهار رکعت نماز ظهر واجب به جا می آورم قربتن الا الله، ولیکن این لازم نیست اینجوری، همین مقدار که این به عنوان این که این نمازی است که خدا خواسته، حالا مستحب یا واجب انجام بده تأمین میشه. حالا چون واجبه دیگه، معمولا شرایطو داره واجب. بنابراین اون آقایی که مثلا نماز ظهر میخونده بعد بالغ میشه، این نماز ظهرش لازم نیست قصدشو عوض کنه از مستحب به واجب، همین که نمازشو به قصد قربت خونده صحیحه، صحیح بود مجزیه. ممکن اصلا خودش توجه به بلوغش نداشته باشه که الان این سر ساعتی است که این آقا بالغ میشه. حجم همینطور، اگر توجه پیدا نکنه همینطوری ادامه بده به عنوان چیزم اشکال نداره، حتی اگر نیت استحبابم در این فرض بکنه اشکال نداره، چون فکر میکرده تکلیفش وظیفش همینه، فکر میکرده که الان حج برش مستحبه. برای همین ما قبلا اینم گفتیم، اینم مسئلهش رو بحث کردیم که یک کسی که واقعا حج برش واجبه خودش نمیدونه، میره حج به عنوان حج مستحبی انجام میده، مجزیه یا مجزی نیست؟ اینجا خیلی ها گفتن مجزیه، امام رضوان الله علیه و خیلی های دیگه گفتن مجزیه. البته گفتم مگر اینکه اون آقا طلبه باشه، اینو قبلا امام و اینام گفتن فقط طلبه ها میتونن یک معجزاتی انجام بدن که هیچ آدم عاقلی در عالم نمیتونه انجام بده. اون این بود که اگه یه کسیه که بهش میگن آقا این حجی که تو داری انجام میدی بر تو واجبه، چون واجبه نمیتونی قصد مستحب بکنی، قصد مستحب بکنی این حجت به درد نمیخوره، میگه الا و لابد من میخوام حج مستحب انجام بده. که اینو گاز کردم هیچ آدم عاقلی انجام نمیده با این توضیحات، ولی میگه طلبه بوده، میگه آقا الا و لابد من میخوام حج مستحب انجام بده، اینجا گفتن باطل میشه. اینجا اگه اینطوری شد با این شرایط که گفتیم، یکی اگه پیدا شد کفش گفت و تا پاشو کرد توی کفش، آقا من که میدونم حج بر من واجبه، میدونم در حال وجوب حج نمیتوانم حج مستحبی انجام بدم، با این همه برای اینکه حال خدا رو بگیرم حج مستحبی انجام میدم، مثل قصد قربتش به هم میخوره دیگه، اصلا حجش قربت درش متمشین، ربطی به قصد وجهش نداره، اون اصلا با خدا در افتاده. بابا بهترین میگیم این حجت باید حج مستحبی نمیتونی، اون بازم میگیم من میخوام حج مستحبی انجام بدم، قصد قربت دست نکردی، این حجش باطله. بله امام فرمودن، دیگران فرمودن، ما هم قبول داریم، ولی عرض کردیم این همچی چیزی فرضه دیگه، از اون فرض هاست که پیدا نمیشه.
قصد وجه
این بحث دیگه است. ببینید این که قصد وجه شرط، این شرط صحت فعل میشه. این که طبیعت واجب با طبیعت مستحب فرق داره یا نه، برمیگرده به این که موضوع متفاوته یا نه. این دو تا بحثه ها، دو تا بحث از هم جداست. یعنی اونایی که میگن حج مستحبی با حج واجب فرق داره، ما حاصل حرفشون اینه که آقا طبیعت حج مستحبی موضوعش با طبیعت حج واجب موضوعش متفاوته. مثل این که حالا برای اینکه تشبیهش نزدیکتر بشه، شما نماز صبح دو رکعته، نماز نافله صبح هم دو رکعته، از نظر ظاهری شبیه همند، اما نافله صبح با نماز صبح فرق داره. اون یه موضوع مستحبه، این یه موضوع دیگه است واجبه. ما میگیم تفاوت، حرف ما در اونجا همین بوده که تفاوت بین حج مستحب و حج واجب تفاوت نافله صبح با نماز صبح نیست، تفاوت نماز صبح برای نابالغ و نماز صبح برای بالغ. بالغ و نابالغ شدن شخص تأثیری در موضوع نماز نداره. این نماز مستحب بود به خاطر اینکه این آقا شرایط وجوبو نداشت، نه به خاطر اینکه این فعل شرایط وجوبو نداشت. این فعل شرایط وجوبو داشت، ولی این آقا شرایط وجوبو نداشت. به همین دلیل قبلش مستحب بود، الان واجب شده. ما حج هم میگیم اینطوریه، یعنی میگیم حج ذاتش همون ذات حج واجبه، به تعبیری حالا همون شرایطی رو که اقتضا میکنه واجب بشه داره، ولی برای کسی که فاقد شرایطه این واجب نیست، برای کسی که یه بار حجشو انجام داده دیگه واجب نیست، خدا نخواسته هی دوباره شما واجب بشه برای تو، ولی این طبیعت عوض نشده. حرف ما با اونها دعوامو سر این قسمت. حالا عرض کردم مثلا اینا این قسمت بحث ما خیلی مربوط نیست، فقط این نکته که آیون هی تاکید میکنن که حج مستحب برای فاقد شرایط، من میخوام عرض کنم این یک کمی لااقل حالا که این بحثا شد، این مؤید اون احتمالی است که ما تقویت کردیم و بهش ملتزم شدیم که ذات حج واجب با ذات حج مستحب تفاوت نداره. این همون حجه که برای فاقد شرایط مستحبه، برای واجد شرایط واجبه. خب عبارات فقها رو، عبارات حضرت امام مرحوم سید رو دیروز دیدیم، دیگه دوباره تکرار نکنیم، وقتمون محدود شد. عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه رو دیدیم که فرمود در این مسئله خلافی نیست، نه در نص نه در فتوا. بعد اشاره کردیم به ادله این مسئله. ادله این مسئله یک بخشش خود اون ادله است که قبلا در اصل وجوب حج خوندیم، که خود تشویق و ترغیبی که به تعبیر مرحوم صاحب مدارک لعموم ترغیب فیه، عموماتی که ترغیب میکنه نسبت به حج، به گونه است که این معنا رو استحباب و میشه فهم. غیر از اون ادله به این شکل که اطلاقات ادله در واقع وجوب حجه، غیر از اون ما روایات متعددی داریم که ازش مضمون استحباب ذاتی حج رو میشه به دست آورد. من عرض کردم چون بحث مستحبه و در مستحبات بعضی مبناشون تسامحه، بعضی عملا بر تسامح مشی میکنن، تو اینجا خیلی روایاتی که آقایون اشاره کردن روایات ضعیفه. من از این بین بعضی از روایات معتبر رو بیشتر خواستم ذکر بکنم. مثلا در باب 45 صاحب وسائل در باب 45 46 47 و حالا به یک معنای 48 روایاتی رو آورده. در بعضی از این ابواب خیلی روایاتش زیاده. مثلا فرض کنید در باب 45 فکر میکنم 30 تا 40 تا روایت صاحب وسائل آورده. من حالا اینا رو توی اینجا جمع کردم. خیلی روایت آورده که به تعبیر بله مثلا 34-5 تا روایت توی اونجا آورده. ایشون روایات زیادی آورده که دال بر استحباب مثلا حج. من از بین اونا بعضی روایات که سندن معتبره، البته یکی دوتاش سندن معتبر نیست چون فقها اشاره کردن بهش، میارم، ولی عمدتا اونایی که سندن معتبره رو اشاره کردم. از جمله روایت اول باب 45، من این جمله رو برای کسانی که درس ما بودن بارها گفتم، دوستانی که تازه آمدن میگم، کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ الرعاملی برخلاف تصور مشهور کتاب حدیث نیست، کتاب فقهه که بر اساس مبانی اخباری که خود آیه شیخ رضوان الله علیه از تابعین این مبنا بوده تدوین شده. به همین دلیل اونچه که در عنوان باب آمده برخلاف عناوین کتاب ها در واقع فتوای صاحب وسائله. به همین دلیل عناوین باب مثل عنوان کتاب های متعارف نیست و اون چی که در ذیلش آمده دلیل فتواست، که چون اخباریست نه به قرآن کار داره نه به اجماع و عقل کاری داره، فقط با حدیث سر و کار داره. و اون احادیثی که ذیل یک عنوان میاره همینطوری جمع نکرده صاحب وسائل، بلکه بر اساس مبانی خودش در بحث حدیث از قوی ترین حدیث به ضعیف ترین حدیث اینا رو چیده. یعنی در هر باب وسائل اولین روایت اون باب از نظر صاحب وسائل قوی ترین حدیثه، آخرین روایت اون باب از نظر صاحب وسائل ضعیف ترین حدیثه. هی تأکید میکنم از نظر صاحب وسائل، چون گاهی همونی که ایشون قوی تر از همه میدونه از نظر ما ضعیفه و همونی که ایشون ضعیف تر از همه میدونه از نظر ما قویه، چون ما مبنامون با ایشون فرق داره. ایشون مبناش اخباریه، ما مبنامون اصولیه. ما میگیم اگر سلسله سند متصل باشه، روات سند ثقه باشن، این روایت معتبره. ایشون به این کاری نداره خیلی، اینکه این در کتب مشهور آمده باشه تکرار شده باشه برای ایشون مهمتره. بنابراین اگر یه روایتی در کتب مثلا اربعه آمده، در چند تا کتاب به خصوص آمده، ایشون خیلی این روایت رو معتبر میدونه ولو بعضی از راویانش ثقه نباشن. این تفاوت مبنای ماست با ایشون. اولین روایتی که ایشون در این باب آورده که قوی ترین روایت از نظر ایشونه، از نظر سندی هم معتبره، روایت مرحوم کلینی است از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که از اجلاء ثقات، عن ابی ابراهیم ابن هاشم که ما دائم این جمله رو تکرار کردیم، دوستانی که درس ما بودن میدونن، ابراهیم ابن هاشم قمی توصیف خاص نداره به دلیل اکثار، یعنی کثرت روایات پسرش علی ابن ابراهیم از او، ما او رو ثقه میدونیم که در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال ما، بله، نزدیک نمیدونم چند سال قبل این جمله رو گفتیم، نزدیک 25-30 سال قبل تو اون کتاب ما این جمله رو گفتیم که اگر ثقه از غیر ثقه نقل کند، اگر ثقه از کسی نقل کند دلیل بر وثاقت او نیست، اما اگر ثقه خیلی زیاد از کسی نقل کرد دلیل بر وثاقتشه. علی ابن ابراهیم به فراوانی از پدرش نقل کرده و این دلیل است که علی ابن ابراهیم پدر خودش را ثقه می‌دانسته و همین دلیل برای توثیق ابراهیم ابن هاشم کافی است. البته گذشتگان ما هم که این مبنا رو اینجوری تنقیح نکردن، هر وقت به روایات ابراهیم ابن هاشم رسیدن روایات چه قبول کردن، گفتن الحسن که صحیح، از اینجور تعابیر برد شده. ابن ابی عمیر یکی از اون سه نفری است که ما معتقدیم لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتن، اینها از هر کسی نقل کنن اون ثقه است، از غیر ثقه نقل نمی کنن. بنابراین ابی محمد فراء که ابن ابی عمیر در اینجا از اون نقل کرده روی مبنای ما ثقه است، ولو به فرض توصیف خاص نداشته باشه. خب با این بس روایت معتبره، از نظر ما سندش تامه. ابی محمد فراء میگوید سمعت جعفر ابن محمد علیه الصلاه و السلام، از امام صادق علیه الصلاه و السلام شنیدم، یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. حج و عمره رو مکرر انجام بدید، پشت سر هم انجام بدید که اینها فقر و گناهان رو از بین میبرد، همان گونه که اون کوره آهنگری اون ناخالصی های آهن رو از بین میبره. که این روایت از روایاتی است که سندن معتبره، مضمونش تأکید بر تکراره، که نشون دهنده این است که ذاتن حج و عمره برای کسی که حتی حج واجبش رو انجام داده یا عمره واجبش رو، چون ما معتقدیم عمره مفرده هم برای کسی که مستطیع بالغ و شرایط رو داره واجب میشه، ما معتقد به این هستیم که عمره به اصطلاح مفرده هم وجوب پیدا میکنه، برخلاف خیلی ها که معتقد نیستن عمره مفرده واجب میشه. علی حال این روایت، روایت سندن معتبره. روایت دوم این باب مضمونش مضمون خوبی است، هرچند در روایت جعفر ابن عمران هست که توثیقش ثابت نیست، بنابراین روایت از نظر سندی ضعیفه، ولی از امام صادق ابوبصیر نقل میکنه که الحج والعمر سوقان من اسواق الاخره، حج و عمره دو تا بازار از بازارهای آخرت هست، اللازم لهما فی زمان الله، کسی که ملازمت داشته باشه نسبت به حج و عمره در ضمانت الهی قرار داره، ان ابقاه اداه الی عیاله و ان اماته ادخله الجنه، اگر زنده بماند این آدم برمیگرده پیش خانوادهش، اگر مرد وارد بهشت میشه. یعنی یه جاییست که خدا ضمانتش کرده که نشون دهنده استحباب ذاتی حج و عمره است. یک مطلبی است در روایات وارد شده، این را هم اشاره کنم، روایاتش متعدده. خب یک حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار معروفه و اون حجت الوداع. در حجت الوداع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با جمعیت زیادی حج کردند و در واقع بخش زیادی از احکام حج در حجت الوداع تبیین شد و مبنای در واقع توضیح و تفسیر افعال در حج همین حجت الوداع پیغمبر. حجت الوداع رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در دورانی که در مدینه بودند، در واقع اواخر عمرشون هم این حج رو انجام دادن. حجت الوداع هم همون حجی است که در اونجا در اون بازگشت داستان قدیر و نسب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام اتفاق میفته. روایات زیادی داریم که پیغمبر در مدینه که بود فقط همین حجت الوداع رو انجام داد در دوران مدینه، ولی در دورانی که در مکه بود متعدد حج انجام داده. از جمله این روایت، این روایت سندن صحیحه، در اینجا از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمان لم یحج النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد قدوم المدینه الا واحده، پیغمبر بعد از اینکه وارد مدینه شدن فقط یه حج انجام دادن، همون حجۃ الوداع. و قد حج به مکه مع قومه حجاج، اما در مکه با قومشون یعنی با پیروانشون حجهای متعددی انجام دادن. چند حج انجام داده پیغمبر؟ خب پیغمبر قبل از اینکه به مدینه بیان هجرت کنن، از زمانی که به پیغمبری مبعوث شدن تا زمانی که به مدینه هجرت کردن چند سال در مکه بودن؟ 13 سال. خب هر سال چند تا حج میشه انجام داد؟ یه دونه حج دیگه. بنابراین قاعدتا پیغمبر بیش از 13 تا حج نمیتونسته، یعنی اگه از سال اولم شروع کنه نمیتونسته انجام بده. تو بعضی روایات داره که پیغمبر، حالا من اینو نیاوردم دیگه روایاتشو، فقط میگم شما مراجعه کنید به همین باب، روایاتش هست. تو بعضی روایات داره که پیغمبر در دوران مکه 10 تا حج انجام داد. تو بعضی روایات داره که پیغمبر در دوران مکه 20 تا حج انجام داد. 20 تا حج چجوری میتونسته پیغمبر تو 13 سال 20 تا حج انجام بده؟ چی؟ حج مستحبی؟ مگه غیر از وقت حج میشه کسی حج مستحبی انجام بده؟ حج مستحبی هم در غیر وقت، شما در سال یه دونه حج مواجب یا مستحب نمیتونی بیشتر انجام بدی. بله، بعضی روایات داره که قبل از بعثت هم حج انجام میداده پیغمبر، که اون 20 تا به اون تفسیر شده. اون 10 تا ظاهرا ناظر به حجهای پیغمبر است بعد از بعثت، چون روایاتش اینطوریه، بعدش میگه 20 تا، بعدش میگه 10 تا. اگر این جمع رو بپذیریم تعارضی نداره. معناش این میشه پیغمبر 10 تا حج قبل از بعثت، 10 تا حج بعد از بعثت در زمان مکه، و 1 حج بعد از به اصطلاح هجرت به مدینه انجام دادن. خب این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 10 تا حج انجام داده در مکه، یکیش واجب بوده دیگه، دیگه اون بقیهش که دیگه حج واجب نبوده. یا این قبل از تحقق شرایط بوده، یعنی ایشون شرایط نداشته، حج مستحبی انجام داده، مثلا مستطیع نبوده فرض کن، که در این صورت معناش میشه که قبل از استطاعت، قبل از شرایط حج مستحب. یا ایشون اولین حجی که انجام داده مستطیع بوده، خب حجای بعدی مستحب بوده برای کسی که حج واجبشو انجام داده. به هر حال تکرر حج از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در روایات زیاده، شیعه و سنی اینو نقل کرده، نشون میده حج ذاتن مستحب. البته در سیره ائمه هم بعضی مثل امام سجاد علیه السلام داریم که فقط یه دونه ناقشون رو، حالا این معناش این نیست که همه یه حجاشون هم این بوده، یه ناقه رو اشاره میکنن که این ناقه 20 و چند حج، الان 25 یا 24، من الان رقمش یقه دقیق، 25 حج مثلا با این ناقه انجام دادن، که خب این خود در سنت اهل بیت علیه السلام هم بوده. برای مقیمین و مستحب، برای غیر مقیمین این، حالا این یه بحث دیگه است که آیا برای مقیمین هر سال واجبه؟ کی گفتم چیزی؟ نه معلوم نیست. همه آقایون قائلن به این که مستطیع یه بار برش حج واجب میشه، تمام میشه. نه، این که عدت من اصحابنا کلینیه، عدت من اصحابنا کلینی رو ما قبول میکنیم، همه نوع فقها هم قبول میکنن، چون مقصود تعدادی در عرض همه که اون عده شناخته شده هستن، مجهول نیستن، و بعض اونها از ثقات اجلا هن، اگه نگیم همشون، بعضشون از ثقات اجلا. عده کلینی هیچ جا مضر به سند نیست، اینا همه تقریبا قبول دارن، این عده کلینیه، ان عدت من اصحابنا یعنی کلینی نقل میکنن عدت من اصحابنا، عرض کردم عده شناخته شده است، اینا مجهول نیستن و این عده در بینشون اجلا هست و اینا در عرض همن، یه دونشون ثقه باشه کافیه، ولی اینا یا همشون ثقن یا بعضیاشون لااقل ثقه هستن. نه 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 نه، ما عده هیچ وقت اشکال نگرفت، همیشه همین جمله که الان گفتیم در مورد عده. حالا روایات دیگه هم هست، من فرد جلسه آینده یعنی شنبه راجبش صحبت خواهم کرد. دوستان میدونن که ما روزهای چهارشنبه بحث قصاص رو این ساعت داریم که بحث حج روز شنبه انشالله پیگیری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.